بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین. قبلا مکرر در باب اهمیت آیات الاحکام خدمت رفقا صحبت کرده، مکرر در مکرر، که واقعا یک نقصیست که ما متاسفانه در حوزه میبینیم و اهمیت آنچنانی به این مطلب و به این موضوع مهم داده نمیشه و توسط طلبه ها هم متاسفانه استقبالی نسبت به این موضوع مهم صورت نمیگیره. گاه دیده میشه طلبه ای که درس خارج میخونه، اونم قبلا هم عرض کردم، طلبه درس خارج میخواند ولی وقتی ازش میپرسی که مثلا فرض بفرمایید یکی از آیات الاحکام مربوط به مثلا موضوع، حتی این موضوعات مهمی مثل فرض کنید نماز، مثل روزه، مثل وضو، فرض بفرمایید مثل جریان و فرایند جنابت، بگو و بخوان از قرآن بلد نیست، در مورد وقت نمازها بلد نیست، وقت روزه بلد نیست. حالا دیگه بماند در مورد مثلا فرض کنید که لعان و در مورد ایلا و در مورد بعضی از فروع مثلا شاید نادرتر فقهی، طلاق مثلا، نکاح، ارث، امثال اینا، خب این واقعا یه نقصیه. لذا ما این روش رو قبلا داشتیم، از 10 سالی هست شاید هم بیشتر، اینو هم تو ادامه دادیم، سعی کردیم تو این بحث خارج چه فقه چه اصول بالاخره تو یکی از این روزها تو هفته این بحث آیات و احکام رو داشته باشیم. آیه شریفه 32 و 33 از سوره مبارکه نور، سوره مبارکه نور رو محضر مبارکتون داشتیم توضیح میدادیم. ببینید آقایون، حالا چون دیگه الان بحثمون حضوریه و خواهش میکنم حالا دوستان عزیزم که این بحث ما رو صوتش رو میشنوند، اگر امکان داشته باشه دیگه حالا مثلا حضوری سر کلاس تشریف بیارن، حالا عرض به محضر با سعادت شما که بعضی از این مباحث رو این شکلی انشالله با امید خدا پای تابلو، من این برنگو رو بله؟ آره، ولی متاسفانه من یه ذره بیشتر ای بابا کردیه بله؟ علیکم السلام. بله این آیه شریفه، آیه و انکهو، الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله والله واسع عليم. و انکهو الایام، و انکهو نکنید ها، و انکهو، و انکهو الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونو فقرا ایوب نهم الله من فضله والله واسع علیم ولیستعف دنبالش. این آیه آیه چنده؟ سوره مبارکه نور آیه 32 حالا آیه 33 ولیستعف فالذین ولیستعف لا یرجون نکاهن حتی یغنی یغنیهم الله من فضله. ما با همه مقدارش بیشتر کار نداریم. اینقدر نکات اساسی مهم ارزشمند توی این دو تا آیه شریفه هست که واقعا میتلبد انسان خیلی به صورت جدی دربارش مطالعه کنه، بحث کنه. من نکات مهمش رو توی اون دو تا صوتی که قبلا فرستادم عرض کردم، نمیدونم حالا دوستان گوش کردن یا گوش نکردن. حالا برای دوستانی که تازه تشریف آوردن، چون الان بحثمون حضوری هست، مجبورم دوباره اونها رو یک مقداری حق این آقایونی که حضوری هم تشریف آوردن ضایع نشه و چیز نشه، مجبورم اون بحث رو دوباره تکرار کنم. لذا اگه دوستانی که صوت رو میشنون برایشون تکراری قبلا گوش دادن، دوباره الان این دفعه دیگه چاره ای نیست و این رو بر ما خورده نگیر. ببینید آقایون، قرآن، ببینید این که عرض کردم اینو انکهو بخونید ونکهو نخونید ها، خب فرق است بین ونکهو با و انکهو. ونکهو ان یعنی در واقع اگر انکهو باشه یعنی نکاح کنید، ولی ما ثلاثی مجرده نکه ینکه و امر حاضرش میشه باید چی انکه یعنی نکاح کن، یعنی ازدواج کن، سلام علیکم. ولی اگه بردیمش این نکه ینکه ها رو بردیم به باب افعال، باب افعال آفرین، باب افعال خب تعدیه میکنه دیگه، فعل لازم را متعدی میکنه، فعل متعدی یه مفعولی را دو مفعولی میکنه. اگر بردیمش باب افعال، این باب افعاله. دلیل این که باب افعاله، همزش همزه با همزه باب افعال همزه قطعه، تنها همزه که قطعه همزه باب افعاله. لذا میگیم انکهو، این حتما باید این همزه ذکر بشود و انکهو، انکهو رفت باب افعال، انکه ینکهو الانکاح یعنی نکاح دادن، به ازدواج بدهید بین دو نفر، عقد ازدواج را جاری کنید، عقد نکاح را جاری کنید. ولی اگه میگفت انکهو یعنی خودتون نکاح کنید، اینجا قرآن میفرماید انکهو یعنی به نکاح بدهید، به عقد نکاح در آوری. کیا را؟ ایاما را. و انکهو الایاما منکن، ایامای از خودتون را، ای بندگان خدا، ایامای از خودتون را ازدواج بدهید. حالا ایاما جمع کلمه ایمه. پس نکته اول انکهو باب افعال دو مفعولیه، درست؟ ثلاثی مجرد نیست، ونکهو نیست ها، و انکهو. این نکته. ایاما جمع کلمه چی آقایان؟ جمع کلمه ایمه، ایم. کلمه ایم یعنی، ایم یعنی چی؟ ایم یعنی کسی که همسر ندارد، عذب است. حالا فقط البته تو زبان فارسی یا زبان، البته اصل کلمه عذب هم عربیه، ما غالبا عذب رو به کیا میگیم؟ به کسانی میگیم که تا حالا ازدواج نکردن. لکن ایم یه معنای اعم از عذب داره، یعنی بی همسر، چه خواه قبلا
ازدواج کرده باشه یا نکرده. درسته؟ این یه نکته. پس الایم هم اطلاق بر مرد میشه، هم اطلاق بر زن میشه. یعنی چه زن باشن چه مرد باشن، در صورتی که متزوج نباشن، بی همسرن، حالا خواب باکره باشن، یعنی قبلا سابقه ازدواج ندارن، یا نه ثیب باشن، قبلا سابقه ازدواج دارن، الان فعلا بی همسر، یا همسرشون فوت کرده یا طلاق شده. خب انکه او فعل امره، امر می کند کسانی را، ولی مأمور امر شونده در اینجا معلوم نیست کیه. مأمورون به معلومه، مأمورون به نکاح دادنه، صیغه امر رفت قالب باب نکاح، مأمورون به انکاحه، نکاح دادنه. درسته؟ آی بندگان خدا نکاح دهید، آمر خداست، مأمورون به چیه؟ انکاحه. مأمور کیه؟ یعنی الان فرض بفرمایید
هم نظام هم حکومت.
آره دیگه، یعنی باید متولیان اینطوری بگیم، وقتی شامل می شود هم اولیا را، هم شامل سادات می شود، حالا بر اساس ذیل آیه شریفه. ببینید یه وقتی اون کسانی که میخوان ازدواج بکنن و ما قرار است اونها رو به هم ازدواج بدیم، حرن، یعنی آزادن، یه وقت میبینید نه حر نیستن، بردن. اونجایی که حرن بالاخره اینا ولی دارن، ولی پدر ولی یه دختره، خوب دقت فرمودید، پدر ولی یه دختره و پدر نباشه جد ولی اوست، اینا هیچ کدوم نباشن، بله نه برادر بزرگتر ولایت نداره. مثلا فرض کنید که حالا طبق روایات فقیه امام معصوم ولی اوست، نباشه جانشین امام معصوم فقیه، ما ولایت فقها ها رو بر قصر، بر اونایی که ولی ندارن، بله حکومت مثلا میشن اینها. اولیا یعنی اون کسانی که ولایت دارن در رابطه با اونایی که آزادن. در رابطه با اونایی که بردن، خب اونم سید داره دیگه، مولا داره، مثلا یه کنیزی مولایی داره، یه عبدی مولایی داره. پس مخاطب در این آیه شریفه اولیا هست، به معنای عامش اولیا که میگیم معناش خیلی وسیع تره، و سادات، سادات یعنی سیدها، یعنی مولاهای یک عبد و کنیز، که حالا این موضوع الان عملا موضوعی نداره. پس انکه او رفت باب افعال شد انکاح، ایاما جمع ایم، یعنی نکاح بدهی، به نکاح ایجاد نکاح کنی، ایاما یا از خودتان را، ایاما یعنی عذبها که عرض کردم توضیح دادم، خواه قبلا ازدواج کرده باشن، خواه قبلا ازدواج نکرده باشن، بالاخره الان همسری ندارن. خب یه نکته، ایا انکه خود نکه متعدیه، نکه زیدان بگید مثلا هندن، نکاح کرد زید هند را، درسته؟ اگه بردیمش به باب افعال، یک مفعولی گفتم میشه چند مفعولی؟ دو مفعول. خب مفعول اولش الایاما هست، خب کو مفعول دومش؟ خب ببین، نه اون یکی دیگه است، و سالین من عبادکم و امائکم، اصلا یه فقره دیگه است. ببینید این مربوط تا اینجا مربوط به منکم، با این قرینه منکم مربوط به کیاس؟ مربوط به احراره. اینجا مربوط به چیه؟ عبید و و اما ای و صالحین من عبادکم و امائکم، اون مربوط به عبید و امائه. اینجا نخیر، این انکل ایاما منکم به قرینه منکم، این فقره آیه مربوط به کیاس؟ مربوط به احرار. حالا سوال من کردم جوابم را ندادید. انکهو دو مفعولیه، مفعول اولش ایاماست، اینال مفعول ثانی، مفعول دومش کجاست؟ نخه، نه نه نه، میگه ایامای از خودتان را. اون من تبعیزی است. من تعدیه نیست که بگیم ایاما را به خودتان نکاح دهید، نه مراد این نیست. میگه ایامای از جمع خودتان را ازدواج بدهید. میتونید اینطوری بگید، بگید مفعول دومش، بله مفعول دومش حذف شده، مثلا بوده الایاما نکاح بدهید، ایاما را عذبها را من به کیا نکاح بدیم؟ من رجالکم، به مردانتون. لکن با توجه به اینکه خوب دقت کنید، با توجه به اینکه عرض کردم کلمه ایم یعنی عذب، فرق نمی کنه چه زن باشه، بفرمایید چه مرد باشه، خود ایاما در واقع دو مفعول، یعنی جانشین یک مفعول جانشین دو مفعوله. ای بهتره، ای بهتره، یعنی در واقع ایاما یعنی دو نفر. خب یه ایمش بفرمایید زنه، یه ایمش مرده. میگه این ایاما را با هم دیگه ازدواج بدید. پس دو طرف تو خود کلمه ایاما هست. این ایاما یک مفعولی است که خودش جانشینه دو مفعول شه. اینه کسی نگفته، خودم عرض کردم، منطقی ترم گفتن. بعضی ها گفتن مثلا اینطوری گفتن، گفتن که این ایام انکهو چون دو مفعولیه، مفعول دومش حذف شده، وقت مفعول دوم رو چی در تقدیر میگیرن؟ مثلا میگن من رجالکم. با اینکه ما گفتیم کلمه ایم هم شامل مرد میشه هم شامل، پس بعضی باز دو تا مفعول برش در تقدیر بگیریم، بگیم ان که او الایاما بله منکم، یا منکمش چی اصلا منکم رو حذف کنیم، ان که او الایاما من الرجال و من النساء، که خب اونم خلافه به هر صورت ظاهر است. پس بنابراین اینطوری که خدمتتون عرض کردم، با توجه به اینکه ایاما جمع کلمه ایمه و ایم هم شامل می شود مرد را هم شامل می شود زن را، پس دیگه لازم نیست ما مفعول دومی برش در تقدیر بگیریم یا بگیم مفعول دومی در اینجا در کار. این هم یه نکته. بعد فرمود پس نکاح بدهید، ایجاد نکاح کنید بین ایاما و عذبهای از خودتان. این بخش مربوط به شما که زنده، ببخشید حرید، شما که آزاد. و صالحین من عبادکم و امائکم، این و صالحین واوش عاطفه است، عطف میکند صالحین را به ایاما، یعنی و انکهو نکاح بدهید صالحین از عباد و امائتان را، یعنی بین عبید و اما، برده و کنیز، غلام و کنیزاتونم ایجاد نکاح کنید. لکن برای عباد و اما قید صالحین رو آورد. این آوردن قید صالحین برای عبید و اما، آقایان چه خاصیتی داره؟ چرا اونجا آوردیم؟ یعنی آیا مفهوم آیه شریفه این است که، خوب دقت کنید، آیا مفهوم آیه شریفه این است که، چون اصل در قیود، این تو خاطر مبارکتون تا آخر طلبگی بمانه، اصل در آوردن یک قید در کلام چی آقایان؟ اصل در قیود احترازیت هست، یعنی قید ما میاریم برای چی میاریم؟ آفرین، برای اخراج یه گروهی، برای احتراز از یک چیزی. ما میگیم آقا اعتق رقبتن مؤمنتن، برو در راه خدا اعتاق رقبه بگی مؤمنه بکن. این مؤمنه رو بی جهت که نیوردیم، خواستیم بگیم که آقا غیر مؤمنه از دایره اعتاق چیه؟ خارج. اینم آیا همینه؟ یعنی ایجاد ازدواج کنید بین عبد و عمه‌ای که صالحن، یعنی بین اونایی که صالح نیستن نمیخواد ایجاد ازدواج کنید، مراد اینه. یعنی قید احترازیه، یحتمل قید احترازی باشه. اونایی که ولن، اونایی که صالح نیستن، اونایی که خودشون فاسقن، اصلا دیگه نیازی به این خودشون این ارزم حضورتون، یحتمل ای باشه. ولی باز این به نظر خیلی جالب نمیاد، قرآن نمیاد بگه آقا فقط بین صالحین ایجاد ازدواج بکنید. آره دیگه، احسنتم. ولی اونایی که مشکل بیشتر دارن، اونایی که بیشتر نیاز به یه امر دارن، شما انکاح کنید، ایجاد ازدواج کنید، تا اونا کمتر سراغ فرض کنید گناه و تباهی و فساد و امثال اینا برن. پس آوردن قید صالحین چه خاصیتی داره؟ گفتن بله
اولویت هم جایی که بندگان خوب خوب خود هستن، اونایی که بنده چی کنید؟
میشه اینو بگیم، میشه اینو بپذیریم. مثلا این قید رو آورده برای این که بگه اولویت مثلا با صالحان است تو این امر. درست متوجه هستم، شما میخوای بگی یعنی اولویت به این است که پیامبر خدا یا اولیا چیکار بکنن؟ ایجاد ازدواج کنن بین صالحین، درسته؟ لکن اون چیزی که اینم به ذهن میاد، چیز بدی هم نیست، فرمایش خوبیه، لکن اون چیزی که فرمودن و به نظر قشنگ میاد اینه که در واقع صالحین بس بیه برای عبید و اما آوردن، قید به عنوان احتراز نیست، یعنی لل احتراز نیست، لتنعیته، برای نعته، برای اینکه توصیف کنیم اونها را. و هدف اون از آوردن قید صالحین ترغیب اونها به صلاح. میگیم آقا بین صالحین از عباد و امی و ابی و اما، عباد عبید و اما، بین صالحین از اینها انکاح کنید، ایجاد نکاح بکنید، عقد نکاح ایجاد کنید. ما با این قید داریم در واقع اونها رو ترغیب به صلاح میکنیم که آقا اینا به سمت سوی صلاح و سداد برن. هدف از آوردن این قید گفتن که الاولا این است که بگیم این ترغیب در صلاح، چون وقتی اینا بفهمن، فرض بفرمایید خدا فرموده بین عبید و اماء صالح نکاح رو ایجاد کنید، اینا گرایش رو به صلاح پیدا میکنن، میرن سراغ صلاح تا بله تا شامل حالشون بشن. یا از باب، خوب دقت کنید اینم جالبه، نکته شریفیه، یا از باب تسمیت الاسم یا تسمیت الشی، تسمیت الشی باسم یعول الی. اینو توی اقسام تو بحث بلاغت داشتیم، میگیم آقا ما عرضم بزرگ با سعادت شما، یک کسی را، خوب دقت کنید، ما یک کسی را که هنوز دکتر نشده، تازه رفته پزشکی به خانه، بهش میگیم آقای دکتر، یه طلبه تازه آمده وارد حوزه شده، بهش میگیم حضرت مجتهد، آقا عالم، آیت الله. خب اینه این شیء را به اسمی مینامیم که در آینده به او میرسد. ما یعول الی، مجاز اول اگه یادتون باشه، داخل در علاقات مجاز یک علاقه ای بود، علاقه اول با عین نیست ها، با همزه است، به اعتبار ما یعول الی. خب اینجا هم میگیم آقا جان اگر یه عبد و کنیزی، حالا ولن دیگه اینا
جامعه اون روز راه بودن، هر کار دلشون میخواست میکردن، یا بعد از آنی که ازدواج کنن و مولا بیاد بین اینها ازدواج بده به واسطه ازدواج. بعضی ها وقتی اسم ازدواج میاریم یه خنده رو لبشون میشینه، چه حسابیه من نمیدونم. بعضی هم که ماسک جلوشونه چه صورتشونه پیدا نیست. مجرد داریم توی جمع بالاخره، دعا کنید انشاءالله اینا برنن. بله یا الله. عرض به حضورتون که بحث شیرین نکاح، یه وقتی استادی ما داشتیم و پیششون هم انشاءالله میخوندیم، میگو شوخی میکرد میگو بحث شیرین نکاح بحث رد، این بحث خوبیه انسان.
میخواستیم با ما بخونیم آقا، میگو اول جلدی تو با ما بخونیم.
اتفاقا ما همین کار کردیم، ما اول جلد دوم خوندیم، وقت نکاح تو جلد دوم بود، لمعه دو جلدی بود، بزرگ طبع قدیم و چاپای سنگی، اول جلد دوم میخوندم. من یادم اولین شاید حالا مثلا همزمان با هم کتاب و تاره کتاب نکاح هم شروع شد. یه استادی که خدا رحمتش کنه، رحمت خدا رفتیم درس ایشون، کتاب نکاح تو مرس فیضیه، بحث شیرین نکاح. حالا قرآن این که میگه و صالحین من عبادکم و امائکم، اشاره به این نکته داره که شما اگر ایجاد نکاح کنید بین بله این عبد و عمه، این ایجاد نکاح شما بین عبد و عمه باعث میشود که اونها صالح بشوند، در آینده به واسطه همین نکاح صالح میشن. عباد جمع بفرمایید. ببینید حالا اینم یه نکته شریفه لطیفه لغویه، عباد جمع هم کلمه عبد هست هم کلمه عبیده، پس جمعشون هر دوتاش میشه عباد. مثلا علی عباد الله الصالحین، او عباد الله الصالحین یعنی چی؟ عباد الله جمع عبد، عبد به معنای بنده، بنده خدا، ولی اونی که به معنای برده هست او در لغت عبیده، عبید. شاید کلمه عبید رو هم بعضی ها گفتن، شاید خود کلمه عبید هم جمع باشه، جمع کلمه عبد باشه. لکن اگرم باشه جمع کلمه عبد، لکن عبید جمع اون عبدیست که به معنای غلام، عباد جمع اون عبدیست که به معنای بنده خداست، ولی عبید به معنای جمع اون عبدی است که عبد یک انسانه، غلامه. خب اینم یه نکته که حالا البته احتمالات دیگری هم در اینجا هست. پس قرآن می‌فرماید نکاح بدهید ایامای از خودتان را، یعنی از احرار را، از ابها رو با هم دیگه نکاح بدید، و صالحین از عباد و اماء را هم بفرمایید نکاح بدهید. وقت میفرماید که ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. حالا اینها اگر باشند فقراء، اگر فقیر باشند، خدای متعال از فضل خودش اونها رو بله بی‌نیاز میکنن. این یکونو فعل شرطه، یغنهم میشود چی میشود جزا، و هر دوتاشون هم چیان؟ هر دوتاشون مجزومن، به خاطر اینکه فعل شرط و فعل جزا هر دوتاشون هم. این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. خب سوالی هم یا عرض بکنم در عرض یه دقیقه اینو توضیح بدم و دیگه تمام بدیم، امروز هم یه خورده خسته شدید ببخشید. آقا جان شاید سوال کنید که آقا جان ما خیلی ها سراغ داریم که اینا وقتی ازدواج میکنن اصلا خدا از فضل خودش اونها را بی نیاز نمیکنه، بلکه افقرشون میکنه. بعضیا به واسطه ازدواج واقعا گرفتاریاشون بیشتر میشه. آخه این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، اگر فقیر باشن خدا از فضل خودش بی نیازشون میکنه. این چجوریه که ما بعضی موارد رو میبینیم که این گونه نیستند؟ خب
شاید رزق مادی منظور
نه، اینو میگفتن بعضیا، بعضیا گفتن یعنی ان یکونو فقرا، یعنی ان یکونو فقیر به نکاح و ازدواج و چیز باشن، یغنهم الله من فضل، خدا از فضل خودش از حرام اونها را بی نیاز میکنه. بعضیا گفتن ایمان بله باز شد. بله بله دیگه. ولی حالا جواب این سوال اینه که این یکونو فقرا، با اینکه یکونو جمع دیگه، فقرا هم صیغه جمع، یعنی این اینایی که ازدواج میکنن اگر همشون مثلا، یعنی این نفرموده همشون یا نصفشون، با اینکه جمعه و این جمع از سه نفر شامل میشه تا بگید بی نهایت، لکن میزان تعداد رو معین نکرده. فقرا هم جمعه، از سه تا شامل میشه تا بی نهایت. پس در واقع خوب دقت کنید، این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله در واقع یک قضیه، تو منطق خوندید، قضیه مهمله است. قضیه مهمله او قضیه است که سور قضیه درش ذکر نمیشه که آیا کل مراده بگید یا بعض مراده، میشه قضیه مهمله. وقت آقایان میگن قضیه مهمله در حکم قضیه جزئیه، قضیه مهمله فی حکم الجزء. یعنی چی آقا؟ حالا یعنی چی معناش؟ یعنی بله مربوط اینطوری نیست که همشون اینطوری باشه. خیلی از موارد هم هست، حالا برخلاف این شما یه سوراخی باز کردن، بله 100 تا سوراخ تو زندگیشون بود همه مسدود شد، بعضیا هیچ بودن، با ازدواج خدای متعال اونا رو خیلی بر صورت خیر داد، خیر کثیر بهشون داد. پس این گونه نیست که بگیم آقا یه همه جایی طوریه، چون بعد آیه بعد هم همین نکته رو میگه. خب بس دیگه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله